مشروب میشن. یاد اینها باید زنده بمانه. کی یاد اینها رو میتوانه زنده نگه داره؟ پدران، مادران، اونایی که اینها رو بزرگ کردن، اون همسری که مدتی با اینها زندگی کرده، رفتارهای اینها، پایبندیهای اینها، دلبستگیهای دینیشون، دلبستگیهای اجتماعیشون، دلبستگیهای عاطفیشون، اینها رو شرح بدن. اینا همه درسه. همه اونچه که در خاطره شماها از شهیدانتون وجود داره، اینا همه درسه. اینا باید گفته بشه، اینا باید منتشر بشه، اینا باید مورد استفاده نسل جوان کشور قرار بگیره.
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
سرای سخن. به نام خدای بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می‌شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص وجود شخصیت در انسان. ایشان در ابتدا به علل وجود شخصیت و چگونگی شکل‌گیری آن در انسان اشاره داشته و ارزش وجودی انسان را وابسته به شخصیت او معرفی می‌کنند. استاد مطهری در ادامه شخصیت را امری درونی و ذاتی در انسان دانسته و معتقدند وجود شخصیت در آدمی کاملا بدور از مسائل مادی بوده و نشان دهنده ذات حقیقی انسان است. دوستان همراه، برای بهره مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
اولا یعنی شخصیت در انسان از کجا پیدا می شود و به عبارت دیگر عوامل تکوین شخصیت چیست و در مرحله سوم ارزش شخصیت، آیا شخصیت برای انسان ارزش دارد یا ندارد. اول به زبان ساده ببینیم که شخصیت چیست. شخصیت اولا یک چیزی است که به انسان نسبت داده می شود، به غیر انسان نسبت داده نمی شود. یعنی فقط انسان است در میان موجودات که شخصیت دارد. غیر انسان، حتی حیوان که نزدیک به انسان هست، اینها شخص هستند به یک معنا ولی شخصیت ندارند. ببینید در زبانها، در مصر همه زبانها شاید این چنین باشد، ولی در زبان فارسی خودمون و در زبان عربی مهرج است که ما دو لغت داریم، یکی لغت چیز و دیگر یا شی در عربی شی و دیگر لغت کس و در عربی خدا من عربی یا الذی عربی. ما در مورد انسانها چیز شیء به کار نمی بریم، کس به کار می بریم. یعنی اگر انسانی را دیده باشیم نمیگیم یه چیزی را دیدم، میگیم یه کسی را دیدم. اما اگر غیر انسان را هرچی میخواد باشه ولو از عالی ترین جندارها باشد، انسان میگوید چیزی دیدم، نمیگوید کسی دیدم. اگر یک کسی مثلا بگوید که یک کسی توی اون خیابان داره میاد، بعد که نگاه بکنید مثلا ببینید یک شتر داره میاد، یا یک شتر داره میاد، چطور بوده یک کسی داره میاد، یا یه اسب داره میاد، یه سگ داره میاد، این چطور است که میان انسان و غیر انسان در این جهت فرق گذاشته شده است؟ معمولا میگویند که ملاک در کس بودن و یا چیز یا شیء بودن عقل است. در مورد زی عقلها، زی تفکرها کس گفته می شود و در مورد موجوداتی که تفکر ندارند ولو حس داشته باشند، احساس داشته باشند، چیز گفته می شود. و لحاظا در مورد موجودات دیگری غیر انسان که اونها هم از عقل و تعقل بهره‌مند هستند مثل ملائکه، در مورد اونها هم چیز گفته نمی شود، کس گفته می شود. خوب، اگر ما لغت را بخواهیم ملاک قرار بدهیم، از نظر لغت ملاک کس بودن و ملاک در مقابل ملاک چیز بودن، عاقل بودن و عاقل نبودن است. و آیا شخصیت همین است؟ یعنی اگر انسان دارای نیروی تعقل اگر بود دارای شخصیت است و اگر نه دارای شخصیت نیست. شخصیت شک ندارد که یکی از پایه‌های شخصیت عقل است، ولی در مورد شخصیت یک امر بیشتر و بالاتری هم هست که اینها را باید توضیح بدیم. اتفاقا در تعلیم و تربیت و بالخصوص در تعلیم و تربیت‌های دینی مذهبی تمام اهمیت‌ها به این است که انسان شخصیتش پرورش پیدا بکند. یعنی برای این است که انسان از نظر شخصیت پرورش پیدا کند، نه از نظر شخص. انسان از نظر اندام خودش که دارای یه اندامی هست و از نظر این که خب یک عقلی هم بالاخره کم و بیش دارد بهش میگن شخص. غالبا انسانها به شخصیت خودشون توجه ندارند، یعنی شخصیت خودشون را با شخص خودشون اشتباه میکنند، خیال میکنند که تمام شخصیتشون همون شخصشون هست. یعنی تمام شخصیتشون بستگی دارد به اون چه که به اندامشون مربوط است. بچه ها معمولا که اینجور هستن و شاید در میان خانم ها نسبت به مردها بیشتر شخصیتشون با شخصشون اشتباه می شود. یعنی انسان مثلا اگر از نظر بدن و از نظر اندام خودش رو کامل دید، خودش رو زیبا دید، دید اندام زیبایی دارد، این فکر میکند که پس منش او بر منش دیگران ترجیح دارد. ببینید تکبر میکنه، یعنی برای خودش یک شخصیت برتری قائل است نسبت به دیگران. و از این بدتر این که اگر انسان تنها مزایایی که از نظر بدن و اندام دارد اینها را ملاک برتری بر دیگران بداند، اون قدرها پرت نیست از مرحله که انسان گاهی یک چیزی که اصلا از وجودش بیرون است او را به خودش میبندد. بعد خیال میکنه اگر او را به خودش بست شخصیتش اضافه شده، در صورتی که او به تو مربوط نیست، تو یه موجودی هستی، او موجود دیگری هست. مثلا انسان لباس فاخر میپوشد، یک مرتبه یک غرور بهش دست میدهد و فکر میکند با پوشیدن یک لباس فاخر، یک لباس گران قیمت، بر شخصیتش افزوده شد، اون چه که بود چند برابر شد. در صورتی که لباس که به انسان مربوط نیست، تو یه موجودی هستی، لباس موجود دیگری، تو لباس رو به خودت چسبوندی، تو از این لباس میخوای بری خودت کسب حیثیت بکنی، پس تو خودت چیزی نیستی. یا زر و زیورها و همچنین پرسه‌ها و مقام‌ها، پرسه‌ها و مقام‌ها، این داستان معروف است از مرحوم میرزای قمی، مرحوم میرزا ابوالقاسم گیلانی که اصلا گیلانی بود، بعد آمد مقیم قم شد، از علمای بسیار بزرگ شیعه، همون است که اون داستان مار و مار مال اوست. از یکی از دهات گیلان بود و سالها رفته بود در نجف درس خونده بود، یک مجتهد عالی قدری شده بود، آمد به دهشون. او آخوند ده فکر کرد این اگه اینجا بمانه ممکنه که کاسب و کوزه ای را به هم بزنن. توی مجلسی در حضور مردم گفت که تو بلدی مار بینگیسی؟ باید یک مار بینگیسی؟ من بیچاره یک ماری، ما با یک ره بردش نبید. بعد خودش همه شکل یک مار خیلی کتوکلوفتی افعیمانندی کشید. بعد مردم نشون داد و ایو هنناس این مار یا این مار؟ همه گفتن مار اینه. گفت این دیمین سالها را پده از خونده ای ثبات ندارد. برگشت آمد بود. همون کاری که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی در حدود 50 سال پیش انجام داد که حوضه قم را از نو احیا کرد، اون مرد در حدود 150 سال پیش 200 سال پیش این کار را در قم کرد که حوضه قمی باز حوضهی در اون وقت تأسیس کرد، حوضه بزرگ مقارن با زمان فتح علی شاه هست. فتح علی شاه هم خیلی احترام بهش میگذاشت، زیاد بهش احترام میگذاشت و میرفت قوم به منزلش، میرفت رکابش میگرفت، این کارها رو میکرد. یه وقتی در حمام هم میرزا بود هم فتلیشا، میرزا بهش گفت که فتلیشا میدونی فرق من و تو چیه؟ گفت ها بفرمایید. گفت فرق من و تو اینه که تو شخصیتت الان سر بیره حمام بودش، ولی من هرچی هستم همینم هستم، الان که لخت هستم من میرزای قومی هم. اما تو تا شخصیت فتح علی شاهی همه رو سر دینه حمام گذاشتی، الان دیگه با یه حمالش فرق می‌کنی. و این یه حقیقتیست، یک واقعیتیست برای انسان که بفهمد شخصیت واقعیش چی. به همین دلیل هرچه انسان بر شخصیت واقعیش افزوده بشود، امور ظاهری درش تأثیر نمی‌بخشد. یعنی این چنین نیست که رابطهش با اشیاء دنیا در او اثر بگذاره که من بزرگتر شدم یا کوچکتر شدم. داشتن و نداشتن او را تغییر نمیدهد. همچنین که مثلا اگر پشت یه اتومبیل با یه سیستم جدید گران قیمت نشست، احساس بکنه یک کسی شده، ولی اگر مثلا پشت یک جیان قرازه مثلا بینشیند احساس بکند که پایین آمده، نه دیگه این پایین آمدن و بالا رفتن ندارد، او اختلاف مال اتومبیل است، به این مربوط. پس بنابراین انسان یک منش و یک شخصیتی دارد که هویت واقعی و انسانیت انسان به اون شخصیتش وابسته است. از نظر شخصیت چقدر وزین باشد، چقدر باوقار باشد، چقدر سنگین باشد، چقدر با عظمت باشد، شما چرا در مقابل انسانهای با اراده، انسانهای با تقوا، انسانهای شجاع، انسانهایی که جز خدا از کسی نمی ترسند، انسانهایی که در مقابل جبارهای زمان خودشون یک تنه ایستادگی می کنند، چرا افراد بشر اینقدر در مقابل اینها خاضع می شه؟ اینه چی دارن؟ چی دارن؟ شخصیت. انسان به حسب فطرت خودش به شخصیت واقعی، نه شخصیت‌های موهومی، شخصیتی که از یه مدال درست شده باشه، شخصیتی که از یه اتومبیل درست شده باشه، شخصیتی که به یک پست وابسته باشه، از شخصیت واقعی، یعنی انسانی، مثلا اراده در انسان، اراده داشتن اراده یه پایه است برای شخصیت، همچنان که عقل، وفور عقل یک پایه است برای شخصیت، شجاعت یک پایه است برای شخصیت انسان، تقوا و پاکی و زهد و قناعت به انسان شخصیت میده. علم به تنهایی کافی نیست به انسان شخصیت بده. ممکنه انسان خیلی عالم باشه ولی شخصیت نداشته باشه، یه عالم ضعیفی باشد، یک عالم طماعی باشد، یک عالم جوان و ترسو باشد، علم به تنهایی کافی نیست که به انسان شخصیت بده. حالا یه مثال عرض می‌کنم. شما در باب عدالت میدونید که در فقه اسلامی یه مسئله ای داریم به نام عدالت. میگویند به این که امام جماعت باید عادل باشه، عدالت داشته باشه، قاضی باید عادل باشه، حاکم باید عادل باشه، کسی که شهادت میدهد پیش قاضی باید عادل باشه، طلاق را پیش عادل فقط میشود جاری کرد. بعد میپرسه بابا عادل؟ میگویند به این که عادل کسی است که ملکه اجتناب از محرمات، از محرمات کبیره به اصرار بر صغیره در او وجود داشته باشه، تقوا داشته باشه، خدا ترس باشد، به طوری که گناه نکردن جزء سرشت و منش او شده باشد. این که میگن ملکه او شده باشد، یعنی گناه نکردن و اجتناب از گناه جزء شخصیت او شده باشد، واقعا تنفر از گناه دارد. دیگه چی؟ شک دیگه هم داره یا نه؟ یه چیزی دیگه در مورد عدالت شرط میکنن که در او انسان تعجب میکنه که این چیه دیگه در کنار در باب عدالت، این چه شرطی است برای عدالت؟ میگن مروت داشته باشه. در فقه ازش تعبیر به مروت میکنن. مروت به حسب لغت یعنی مردانگی. اینجا مقصود شخصیت است، یعنی شخصیت روحی قوی داشته باشه. حالا اینجا بعد مثال ذکر میکنن خیلی جالبه. میگم آقا او چیز که علاوه بر این که انسان به واجباتش عمل بکند و محرماتش رو ترک بکند، یه چیزی دیگه هم باید داشته باشه تا عادل باشه. میگن ها مروت یعنی شخصیت داشته باشه. از بهترین شعرهایی که در متن علی علیه السلام گفته شده این شعر است. میگوید در شجاعت شیر ربانی نیستی، یعنی در شجاعت تو شیر خدایی، اسداللهی. در مروت خود که داند، بالاتر از شجاعت مروت. در مردانگی و در علو همت و در بزرگواری کسی چه میدونه که تو کی هستی؟ شما در زندگی علی علیه السلام قضایا میبینید که گاهی وقتا انسان تعجب میکند، ولی میبیند نه، علی حساب دیگری دارند. در موارد دیگر ما نظیر اینها رو میبینیم که اینها همه حساب مروت است، حساب شخصیت است، حساب آقایی به معنی واقعی، نه آقایی به معنی پولدار بودن، منصب داشتن، نمیدونم که پست داشتن، یعنی آقایی روحی و آقایی معنوی برای انسان. بعد این جور قضایا باز هم ما در زندگی ائمه اطهار داریم. دشمن به اونها بدی میکرد، ولی اونها در همون حال به دشمن نیکی میکردن و همیشه هم از خدا میخواستن خدایا این مردمی که حالا در اثر کم معرفتی، در اثر بی‌تربیتی میان اهانت میکنن، به ما توفیق بده که ما در عوض به اینها نیکی بکنیم. و از همین راه هم مردم را هدایت میکردن. مردی است از حکام بنی امیه که این والی مدینه بود در زمان یکی از پسرهای عبدالملک، شد از زمان خود عبدالملک این سالها بود که والی مدینه بود. مثل اغلب والیهای مدینه، والیهایی که از طرف بنی امیه بودن، این خیلی به مردم مدینه زور میکرد، خیلی، و بالخصوص به بنی هاشون. میدونیم که دو تا از پسرهای عبدالملک که مردن، بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفه شد که کمتر از دو سالم خلافت کرد، بعد دو مرتبه بود او هم مرد، باز نوبت رسید به سر عبدالملک. عمر ابن عبدالعزیز یک خلیفه بالنسبه عادلی بود، خلیفه زاهدی بود، و کوشش کرد که جبران بکند ضعف‌های بنی امیه را و تبری کرد از آنها، حکام ظالم را معذور میکرد، به جای آنها حکام بهتر میفرستاد. و این مرد که در مدینه بود چون خیلی ظلم کرده بود به مردم، این را معذور کرد و بعد دستور داد که این را در سر یک چهار راهی در یک میدان اونجا نگهش دارن و مردم بیان خلاصه هر انتقامی بخوان بگیرن خودشون از این بگیرن. مردم می آمدن دیگه، هرچه به دهنشون می آمد بهش می گفتن، یا سنگ می دادن، چوب می دادن، که این خبر آدم کشته بود و کارهاش علم بود. عجیب، یه روز امام سجاد با یه عده‌ای آمدن از اینجا بگذرن. این بابا چشمش که به امام سجاد افتاد بیشتر از پیش بر خودش لرزید، چون از همه بیشتر به بنی هاشم ظلم کرده. اتفاقا قضیه برعکس شد. امام سجاد که آمدن جلو خیلی با محبت و ملاطفت گفتن که حالا اگر تشنه آب میخوای، نون میخوای، گرسنه هستی، کمکی از ما ساخته تو تو کمک بکن. همراهان گفتن آقا این مسیحی به این بدی، شما چرا اینجور باز دارید بهش محبت میکنید؟ ببینید چه جواب داد. فرمود این تا وقتی که روی کار بود، اون وقت وقتی بود که باید با این مبارزه کرد. حالا این مدیکه که از کار افتاده مرده است، ما دیگه به مرده نظر نمیزنیم، خود حال سقط شده است، ما دیگه به سقط شده نظر نمیزنیم. چقدر فرق میکنه که خیلی افراد برعکس هستن، تا افرادی روی کار هستن هزاران جور کرنش میکنن از اینها، تملق میگن از اینها. همینقدر که از کار افتادن، اون وقت دیگه شروع میکنن به فوش دادن و انتقاد کردن. این درست نیست. اگر مردی در وقتی که سر کاره ازش انتقاد کن، وقتی که اون سقوط کرده و رفته، حالا که سقوط کرده و رفته و در حکم یه مرده شده، حالا این در مقابل مرده نخواه شجاعت به خرج بدی؟ اون که شجاعت بدی.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص وجود شخصیت در انسان بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
تخت 509.
شب که میشه بیشتر مردم میخوابن، اما برا من کار تازه شروع میشه. راه رو ساکته، اما دل این آدم ها نه. یکی از درد به خودش میپیچه، یکی میترسه. شیفت شب انگار تموم نمیشه. چشمام میسوزه، پاهام خسته میشه. اکثر مریضا اسممو نمیدونن، میگن خانم پرستار. من میام بالا سرشون، یکی ساعت داروش نباید بگذره، یکی آرامش لازم داره، با یکی باید حرف بزنم تا خوابش ببره. صبح که میشه همه فکر میکنن دیشب براشون خیلی آروم گذشته. کسی نمیپرسه تو این ساعتها چند بار دلم لرزیده. بعضی وقتا وسط همین خستگی این سوال تو ذهنم میاد که اگه یه شب من کم بیارم و دلم بلرزه، کسی هست حواسش به من باشه؟ آخه کسی چه میدونه پرستار شیفت شب بودن یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک تعالی و تمتع فیها طویلا.
بسم رب شهدا و صدیقین. ما مردم ایران با شما شهدای عزیز جنگ رمضان عهد و پیمانی دوباره می‌بندیم که فراموشتان نکنیم و همچون شما تا پای جان و تا آخرین قطره خونمان حافظ و پاسدار ایرانمان باشیم. قول می دهیم که پای شما و کشورمان بایستیم و همان گونه که این کشور و پرچم را از شما تحویل گرفتیم، آن را دست به دست به دستان با کفایت امام زمانمان برسانیم و به ایشان تحویل دهیم. و شما ای مردم عزیز ایران غمگین مباشید، چرا که شهدا و خدای شهدا زنده اند. امروز خون پسران و دختران و کودکان معصوممان در مدرسه میناب، خون شهدا درخت انقلابمان را بیمه و آبیاری خواهد کرد. شهدا، گرچه جایتان امروز در جمع ما خالی است، اما یاد و نام شما تا ابد در قلب‌هایمان جاری و ماندگار خواهد بود. و این لحظه، لحظه تحویل گرفتن پرچم جهاد و مبارزه از دست رهبر شهید و شهدایمان است. به شما قول می‌دهیم، قول می‌دهیم که حافظ این خاک مقدس باشیم.
برای داشتن تو می جنگم، قیمت تو اگه جونم باشه، حتی فکرشم برام ممکن نیست غیر از اینجا جای خونم باشه. وایستادم پشت سرت تا آخر، دنیا رو برود وای ساده.